بخش دوم مصاحبه با آقای داریوش آشوری، واشنگتن دی سی، مصاحبه کننده ولی رضا نصر. آقای آشوری با تشکر دوباره از مصاحبه با ما. اون مرتبه ما نپرداختیم به چگونگی پدیدار شدن و تأسیس کانون نویسندگان ایران در وهله اول، مرتبه اول. میخواستم از حضورتون سوال بکنم، یه مختصری در این مورد بفرمایید که چطور شد به فکر تشکیل اون کانون افتادین و چگونه اون کانون تأسیس شد؟
مثلا البته بنده از لحاظ تعیین دقیق تاریخ ها ذهن خوبی ندارم، ولی که من میتونم 1346 بود که اعلام شد که یک کنگره نویسندگان در تهران قرار است که تشکیل بشه و از نویسندگان جهان دعوت کنن بیان به ایران و گویا رهبریش هم به دست شجاع‌الدین شفا و دفتر شهبانو فرح بود. ما که زیر ضرب سانسور بودیم و رنج می‌بردیم از خفقان سیاسی و ادبی، حتی دور هم جمع شدیم و راجع به قضیه صحبت کردیم. بعد پیشنهاد شد، در همون جلسه صحبت شد، من پیشنهاد کردم که یک اعلامیه بنویسیم و اعلام کنیم که ما در این کنگره شرکت نمی کنیم به دلایل
چند نفر بودیم در اون مرحله؟
که در مرحله اول 8-9 نفر بودیم که در فکر می کنم شاید اون روز در منظر نادر ابراهیمی بودیم، جلال آل احمد هم بود و دیگران. در همون جلسه پیشنهاد خودشون پیشنهاد کردن که این متن رو من تهیه کنم، متن اعلامیه کار نویسندگان. این متن رو من تهیه کردم و نوشتم و بردیم در جلسه بعدی نشستیم و روش بحث کردیم و تقریبا به همون صورت که من نوشته بودم تصویب شد. و بعد من 9 نفر اول امضا کردیم و از روش نسخه هایی گرفتیم و که از دیگران امضا بگیریم و هر کدوم از ما از تعداد امضا گرفتیم و مجموعاً 40-50 شاید بیشتر امضا جمع شد برای اون اعلامیه. و اعلامیه خب انعکاس پیدا کرد و در مطبوعات خارج شاید لومن و مطبوعات دیگه منعکس شد و در نتیجه اعلام کردند که اون کنگره فعلا به تعویق افتاده، کنگره نویسندگانی که قرار بود تشکیل بشه. و مثلا این یک پیروزی بود برای ما نویسندگان ایرانی که موفق شده بودیم به حال یک جریان نمایشی رو عقب بنشونیم و در این حال قدرت اخلاقی خودمون رو ثابت بکنیم.
واکنشی که از رژیم شد به این کار شما؟
مستقیم نه، هرگز مستقیم هیچ اکشن عملی ما ندیدیم، یعنی سراغ هیچ کس نیومدن بابت این اعلامیه. بعد به همین خاطر بعض دونات رو جمع میشیم دور هم دیگه و این که فکر پیش آمد که حالا که خوبی موفقیت پیدا شده ما جمع بشیم به یک صورت تشکل قانونی رو پیدون بدیم و فکر تشکیل قانون نویسندگان ایران مطرح شد و برای تعیین اساسنامش هم به پیشنهاد جمع من و هوشنگ سپنلو معمول شدیم که این چیز رو تهیه کنیم. ما پیش نویسش رو تهیه کردیم و در جلسه به بحث گذاشتیم و بعد از بحث تصویب شد. البته در مرحله اول یه نکته‌ای که شاید لحاظ تاریخی مهم باشه این است که نویسندگان متمایل به جناح حزب توده با ما نبودن در مقدمات کار. ولی بعد که بهشون پیشنهاد شد کسانی مثل بهازین، مثل هرچه باید که سیاوش کسرایی و اینها، ازشون که اعلامیه رو امضا کنن و آمدن در جمع ما.
چند نفر بودین در اون جلسه تأسیسی بودن؟ یعنی مشمول چند تا نویسنده می شدین؟
جلسه ای که کانون نویسندگان در واقع تأسیس شد و انتخابات شد برای انتخاب هیئت دبیران اول حدود 32 نفر شاید بودم و در اون جلسه هیئت دبیران اول انتخاب شد که عبارت بود از خانم سیمین دانشور و نادر نادرپور و من و کسرایی و بهازین. من 5 نفر اولین دبیران کانون افسر کانون و بعد اساسنامه رو تهیه کردیم و تصویب کردیم که اساسش دفاع از آزادی های قانونی بود و بعد این رو بردیم به دستگاه شهربانی دادیم برای ثبت و محل کانون هم منزل من اعلام شده بود در محل بسیار حیات دبیر، ولی مدتی خبری نشد و بعد از مدتی افسر شهربانی آمده بود در منزل ما گفته بود که شما حق ندارید که در اینجا جلسات تشکیل بدید، جلسات کنیم. دو بارم رفتیم به شهربانی برای این قضیه، اعتنایی نکردند و جواب درستی به ما ندادند. در نتیجه کانون عملا به صورت از طرف دولت به رسمیت شناخته نشد و البته خب خلاف قوانین مملکت بود، ولی خب زورش میرسید و به رسمیت نشناخت. بعد ولی ما همچنان به فعالیت خودمون ادامه میدادیم، جلساتی هم برای عنوان سخنرانی ها تشکیل میدادیم، از جمله جلسه ای برای یادبودی نیما در دانشکده ادبیات برگزار شد که آل احمد هم بود.
اجازه دادن شما در دانشگاه تهران تشکیل جلسه بدیم؟
بله، این با مناسبت سالگشت نیما بود و این اجازه واقعا به نحوی گرفته شد از دانشگاه.
جلسات شما معمولا به دور چی میگشت؟ مسئله ادبی بود یا مسئله سیاسی بود؟ شما میگیم فعالیتاتون سبا از این جلسه نیما دیگه چه فعالیت هایی میکردیم؟
البته در واقع چون کانون جهت اصلی تشکیلش جهت سیاسی بود، یعنی دفاع از آزادی های قانونی و کوشش برای به دست آوردن حقوق قانونی، بحث ها بیشتر حول مسائل حقوقی سیاسی میکشت، ولی خب عنوان کانون نویسندگان توجه به مسائل فرهنگی ادبی هم بود. جلساتی در تالار قرمزیز تشکیل میشد، از جمله در اونجا خود من یک جلسه سخنرانی کردم راجع به مسئله غرب زدگی، یک جلسه یادم نادرپور سخنرانی کرد و بحث های از این قبیل داشتیم.
چند سبا یه بار بودیم فرض کنیم؟
اینا دو مثلا یک بار مجموعاً، البته تعدادی زیاد نشد به دلیل اینکه می آمدن و دائم این امکانات رو می گرفتن از ما. مثلا می گفتن که آدارین به شما حق ندارید جلسه تشکیل بدید. در تالار قنجیز هم بعد از چند جلسه یه نیست جلو این کار گرفته شد. بعد دستگاه از پیرام از دور ما رو در فشار میذاشت، ولی مستقیم حمله ای نمیکرد، مثلا کسی زندان نشد. یه نکته البته مهم راجع به آل احمد در اینجا اشاره کنم، این که آل احمد به علت اینکه خب در اون زمان رادیکال ترین نویسنده بود، در اذیت سیاسی و تند تیز بود، اینها خودش داوطلبانه حاضر نشد که نامزد بشه برای هیئت دبیران، ولی به هازین شد و به هازین البته کوششش این بود که در دور خودش رو بکنه رئیس کانون نویسندگان، ولی به دلیل اینکه او سابقه توده‌ای داشت ما نمیخواستیم که، و اولین رئیس نمیخواستیم و نمیخواستیم که او رئیس باشه، و همین باعث یک تنش درونی بود بین جناح متمایل به حزب توده و ماها که توده‌ای نبودیم، و بخصوص کسانی مثل من و آل احمد که سابقه نیروی سوم داشتیم و با ملکی بودیم، از طرف اونها مورد تهدید و حمله بودیم در شایعه پراکنی و هم.
سر چه مسائل این تنش ها بروز میکرد؟ این
رو در رو نبود این تنش ها، ولی غیر مستقیم در چیزهای مختلف منعکس میشد،
یعنی روی جناح‌گیری سیاسی مثلا.
البته یه باز مطرح بود مثلا به واسه مطرح میکرد که کانون باید مثلا یک رئیس داشته باشه، هیئت دبیران یک رئیس داشته باشه. همین بحث رو من خودم مطرح کردم که خب اینجا لحاظ سنی، چون خب ما که هنوز خیلی جوان بودیم، لحاظ سنی دو نفر بیشتر خب حائز احرازشون شرطی هستن که آل احمد یکی شما هستید این به حاضیم، و به حال حالتون به علت وضع سیاسیتون مسئلت نیستش که رئیس کانون نویسندگان باشید، با کانون به حال یک جور رنگ خاص سیاسی به اون صورت به خودش بده، و به از این امکان میکرد که خب من چیزی که مثلا سازمان امنیت نتونست ثابت کنه شما چه جوری مدعی هستید، ولی تو هم نمیدونستیم که اون تمایلات سیاسیش چیه، و این تنش به حال در درون کانون بود و اونها خب سعی میکردن که کانون به جور قبضه بکنن، و بعدها هم کانون عرصه این جنگ سیاسی بود، وقتی بعد از انقلاب به چریکهای فدایی و انبار گروه های سیاسی سعی میکردن کانون رو به عنوان یک مرکز سیاسی، به عنوان یک چون به حال اسم و اعتبار حیثیتی داشت تصرف بکنن. بعد در البته در انتخابات بعدی که هیئت دبیران دوم انتخاب شد، من دیگه خودم رو نامزد نکردم به علت همین تنش‌های درونی ها، و در هیئت دبیران دوم من نبودم و به جای من مثل اینکه هوشنگ وزیری انتخاب شد. ولی اون دوران دوم البته کوتاه بود و خیلی ادامه پیدا نکرد، خصوص مرگ آل احمد هم واقعا مهمی بود که اون موتور مهمی بود در لحاظ جنب و جوش و انرژی و روحیه و همچنین روحیه پرخاشگران است که خیلی انرژی و حرکت میداد به زریان. مرگ او هم آمده خیلی مؤثری بود و رفته رفته بعد از یکی دو جلسه دیگه عملا کامی مثلا
این به مرگ طبیعی بود در حقیقت.
باشه بود در 1348 نه تصمیم گرفته نشد و عملا رفته رفته چراغش خاموش شد، به علت اینکه شرایط و جو سیاسی مملکت سخت بود و فشار سواک زیاد بود و انتشار مطبوعات آزاد تقریبا غیر ممکن بود. و بعد هم مرگ آل احمد عامل مهم بود و بعد
اون وقت اون چند سوای کوچیکی که این کار کرد رابطهش با گروه های دیگر سیاسی، یعنی فرض کنین تودره که خب بود به صورت بهازین و کسرا اینا در داخل خود کانون، ولی فرض کنین جبهه ملی، گروه های مخالفین دیگه، آیا روابط مستقیم شما داشتین؟
چون که اون دوران البته هیچ کدوم از اینها به صورت گروه و سازمانی در صحنه نبودن، همشون از متلاشی شده بودن، نه جبهه ملی بود، نه چیزی بود، نه حتی جنبش 15 خرداد به رهبری خمینی هم از هم پاشیده بود و هیچ گروه سیاسی وجود نداشت. ولی به حال یه تاندانس های سیاسی که مربوط به گذشته بود وجود داشت که در افراد بود که بعدها هم خب روشن شد، مثلا خب به هازین و کسرایی اونها بعدها وقتی از طولش دو مرتبه آمد و کار همه رفتن دو مرتبه اونجا و اگرچه خب در اون موقع تظاهر مستقیم به خودی بودن نمیکردن، ولی گرایششون روشن بود. و خب توی ماها هم یه چیز مثلا من و آل احمد که خب سوابق همکاری با ملکی و چیزی داشتیم، جامعه سوسیالیست ها میگو سیبون داشتیم، بعد بقیه هم اغلب جوانترهایی بودن که گرایش سیاسی خاصی نداشتن، ولی خب من با مان جوان و اهل قلم اینها داشتیم میخواست که توی صحرا باشن و همین که بیشتر به حال همین هدف آزادی قلم اینها شد براشون مطرح بود.
بیلان کار این از نظر ادبی چیز خاصی بود این کانون ظرف این مدت کوتاهی کار کرده؟
نه به طور جدی نه، چون اولا امکان انتشار نشریه چیزی نبود و عملا در واقع ممنوع اعلام شده بود کانون و تو قید از همین دشان جلسه سخنرانی یک کار مهمی کانون نتونست بکنه.
شما اول اشاره کردیم با آقای شفا، یه زمانی ایشون جزء همون گروه روشنفکران و نویسندگان و اینها بودن قبل از واقعی 28 مرداد و اینها، بعد از اون هم هیچ نوع روابط حداقل علمی و ادبی و اینها حفظ شد بین ایشون گروه های نویسندگان و اینها؟ آیا مثلا دفتر ایشون سعی میکرد با شما و افرادی تو کانون تماس بگیرن رابطه برقرار بکنن؟ یا
من سوالم که اصلا شجاعالدین شفا یک جای خاصی داشت، یعنی یه دورانی خب الهاز سن و سال خیلی از ماها بزرگتر بود،
بزرگتر بود اقابی زمانی دوست بود فروغ و فرخصاد و
نمیدن من بس مثلا 25-30 سالی از ما شاید بزرگتر بود و در اون خب دورانی که در واقع با من مترجم و ناقل این مداری ادبیات رومانتیک اروپایی خب نقشی داشت در کار ترجمه و وقتی به من نویسنده اسمش مطرح نبود و چیزی مهمی هم ننوشته تا اونجا من میدونم، ولی به من مترجم به آدم مهم بود یه دورانی و خب ماها که نوجوان بودیم به کار اون میخوندیم و تاثیر میپذیرفتیم، ولی بعد از 28 مرداد و تغییر و جو سیاسی اینها خب او به حال به دربار نزدیک بود و بعد شد رئیس
معاون دربار،
معاون فرهنگی دربار هم چیزی و طبیعی بود که بین ما و او هیچ نوع ارتباطی نبود و تا اونجایی که من میدونم پوششی هم از اون طرف نبود با ماها تماسی گرفته بشه، به حال مثلا با شخص خود من هیچ وقت تماسی گرفته نشد.
ایشان سعی نکرد بعد از اینکه این کانون شما در اون مقطع زمانی پدیدار شد و تاثیر گذاشت روی کنفرانسی که ایشون داشت، ایشونو سعی نکرد بعدن که وزارت دربار یا دفتر ایشون ایجاد پلی بکنه با
نه جو تنش سیاسی خیلی شدیدی بود که به هر حال دستگاه و شاه تصمیمهای خودشون گرفته بودن که از راه خودشون برن بسیار ایران رو مدرنیزه کنند و دیولپه کنند و صنعتی کنند و چه و چه و مخالفین رو هم سرکوب بکنن و هیچ مدونی ندن
ولی تماس فقط از طریق ساواک بود، سعی نمی کردن فرض کنین یک دستگاه فرنگی باشه.
نه خیلی در راه ساواک حاکم بود و ساواک بود در مورد سرنوشت همه مسائل تصمیم گرفت. چون که بعد هم که فعالیت ما قطع شد یه روزی به دعوت یکی از همین دوستان ما که حالا من اسمش نمیدارم مفهوم شده ولی شاید درست نباشه عنوان کردنش، دعوتی از ما شد از من و یه دوست نفر دیگه که بریم به دفتر تیمسار مقدم در ساواک و ما رفتیم اونجا و ایشون صحبت کرد این مقداری اشاره به این که شما میتونید یه کانون به مناسب راه بیاندازید و فعالیتی بکنید اینها و چون این دعوت از طرف ساواک بود و برای ما بسیار شکنگیز بود که هدف چی از این کار، ما دیگه این کار دنبال نکردیم. اولا کانون از فعالیت بازیست داد تا سال 56 که در مرتبه جب باز سیاسی به صلاح پیدا شد و فعالیت های سیاسی در مرتبه کانون جمع شدن کانونی ها و به شکل تازه اون رو تشکیل دادن.
چه سالی بود این دعوت دیدار آقای مقدم؟
جمعا میکنم سال 1349 بود، یعنی یک کمی شاید هم مثلا نگرانی از چیز داخلی و شاید هم مثلا پیداش این گروه های چپ و انقلابی و مسلح و اینها سابق میشه اون ها اطلاعات خود دقیقتر داشتن، ما فقط از دور نیش میدونیم که چیزهایی وجود داره، شاید هم اونها را خود ترسونده بود و فکر میکردن که بعد نیست که یه دریچه هایی رو باز کنم احتمالا.
این موقعشون هنوز رئیس ساواک نبود؟
نه، رئیس اداره سوم سیاسی بود. مقدم هنوز رئیس ساواک نبود. نصیری بود.
نصیری بود. شما وقت توی کانون دوم که بعد شروع شد دیگه فعال نبودین؟
کانون دوم چرا در پایگزاریش من شرکت داشتم، اول اعلامیه هایی رو هم که داده میشد در جهت آزادی من امضا میکردم ولی خودم رو کاندیدای عضویت در ایران نکردم و البته بابت همون امضای اعلامیه ها و اینها هم منو از کار معلق کردن. در سال 56 در اواخر 56 به دستور ساواک منو از کار دولتی معلق کردن و من بیکار بودم تا اواسط سال 57 که خودشون به خاطر چیز کردن و ایده بودن. به حال از اینجور تضییقات آزار خب به ما میشون، مثلا خب کتاب خود منو گرفتن وزارت اطلاعات گرفتن کرد و مجموع مقاله من که چاپ میشد و بعد 6 سال منو ممنوع قلم کردن بعد از انتشار یک مقاله رو جهان سوم توی مجله جهان نو اعلام کردن که منو یکی دو نفر دیگه رو گفتن که ممنوع قلم و 6 سال یعنی تا سال 56 که این محدودیت ها برداشته شد من ممنوع قلم بودم و در مطبوعات داخلی اجازه نداشتن از من چیزی چاپ بکنم.
شما هیچ چاپ نکردین این چیز؟
من به صورت مقاله فقط به صورت کتاب و ترجمه یک دو تا کار از من در من ولی توی مجلات و مطبوعات اینها دیگه کاری منتشر از نشد از من، شاید مثلا به درست به خاطر ندارم ولی شاید مثلا یه مقاله در مجله فرهنگ و زندگی، حالا شاید من قبل از اون بوده احتمالا غریب. و حال این فشارها و تضییقات بود دیگه که میخواستم که هرچی از ما جایی منتشر میشد اینها وزارت اطلاعات جلوشون میگیرد یا سعی میکرد که به حال در نیاد.
شما از اون کانون دوم چه خاطراتی؟ اولین با همون اهداف تشکیل شد؟
کانون دوم بله با همون اهداف و با همون اساسنامه قبلی تشکیل شد و منتها به علت جو سیاسی مملکت داغتر بود و کشاتر بود و یکی از کارهایی که کرد که به حال در گردش چرخ انقلاب هم جایی برای خودش داره اون شبهای معروف
ده شب
چیز انستیتوی گوته بود و بعد از اون به حال کانون به عنوان یکی از مراکز مهم فعالیت و مؤثر در ایجاد جب شورشی و انقلابی در اومد و در خارج هم به حال انعکاس زیاد داشت به عنوان کانون نویسندگان و اعلامی هایی که در می آمد و چیزهایی کنید. ولی البته من از نیمه سال 57 از نیمه دوم سال 57 دعوتی از من شد دانشگاه آکسفورد، رفتم به آکسفورد و در فعالیت های بعدی که منجر شد به سقوط رژیم من نبودم، ولی بعدا اسم من توی چیز در اومد. بعد از انقلاب یه هفته تمام، هفته اول رفتم بعد از سقوط رژیم بود، روز لیست کسانی که قرار بود که اعدام بشن توسط حکومت نظامی اسم من هم بود. جز 48 نفر بودن که با مهندس بازرگان و فارغانی اینا شروع می شود لیسته. اکثر هم اتمنان جالبه که از همین طیف جبهه ملی بودن، مثلا فروهر و همساله اینا، هیچ کدوم از آخوندها و اینا که بعدن به قدرت رسیدن توی اون اسمشون توی اون لیست نیست. اسم از همین گروه جبهه ملی و مثلا ما روشنفکران مستقل مثل من بود. از یکی دو تا لیست دیگه هم مشابه این در چیز من کتاب دکتر یزدی منتشر کرد، باز یکی دو تا از همین لیست های کسانی که قرار بود که بگیرن یا اعدام کنن بود که اسم من رو توشون بود.
چرا فکر میکنین شما رو به طور خاص؟
به نظر من حماقت بزرگ رژیم در تشخیص و اینکه اینها نمیتونستن بفهمن که خطر از کجاست. یعنی من خودم یادم که یه سال نیمه سال خرداد شاید 57 بود، باز مقدم رئیس سواد بود، من دعوت کردم، من مسکر بکار بودم، دعوت کردم یه روز صبح یه زودی به دفترش در سواد خوشنگ گلشیدی هم حضور داشت با هم و یه سه ربع ساعتی با هم دیگه بحث و گفتگو داشتیم. همچنان باز از زبان او هدف جبهه ملی بود و حزب توده بود و اینها و اصلا اینکه جریان مذهبی
شما بهش خوشتد میکردین این
بود؟ من فقط یک جمله‌ای بهش گفتم که خیلی پیغمبرانه بود، ولی شاید هم تا اون موقع خودم هنوز معنای خیلی روشنشو نمیدونستم. من همیشه بهش گفتم اینکه شما های تیر اتهام رو متوجه ماها میکنید، شما اشتباه بزرگی میکنید و معمولاً در یه جبه انفجاری و انقلابی همیشه انفجار از یه جایی در میاد که هیچ کس تصوری ازش معمولا نداره و شاید هم اون موقع منظورم همون جریان مذهبی بود و الان به دقت و خاطر ندارم.
اون اون استرام سعد دقیقا به شما سخنرانی میکرد یا
داشت بحث میکرد؟
خیلی یعنی دیدگاه سیاسیون شما چی دیدین؟ چیزی؟
واقعیت اینکه توی سواکی هایی که من دیدم از من بازجو کردن یا با من گفتگو کردن، او رو من با حسن نیت ترین آدم، هم مؤدب ترین آدم و هم با حسن نیت ترین آدم دیدم و در این آدم فروتنی هم بود برخلاف اون بقیه که معمولا خیلی باد به گلو می انداختند و میخواستن مرعوب کنند و میخواستن حتی بسیار به شیوه بسیار احمقانه ای میخواستن مثلا ذهن آدم رو گیج کنن، خراب کنن به شیوه های قالبی خودشون. این تنها آدمی بود که درست بحث میکرد و با حسن نیت بحث میکرد و توجه داشت به حرف آدم و به نظر من هم چیز شد قربانی و شهید اون چیز شد. فضل به حال با حسن نیت شاید میکوشید که مملکت رو از یه وضع بحرانی نجات بده.
شهید همین حسن نیتش
به نظر من شهید حسن نیتش شد و
به چه صورت
اعتماد کرد؟ خب من البته اطلاعات خیلی کمی دارم، این که بگم بر اساس دو یا سه جلسه که من او رو دیدم در این مجموعه کافی نیست برای این قضاوت نهایی، ولی احساسم اینطوری بود ازش و اینکه واستاد و بالاخره انقلاب صورت گرفت و رژیم سقوط کرد و او در نرفت و حتی اینکه به راحتی گیر افتاد و اعدام شد و به راحتی با آدم در مقام او و با امکانات او به راحتی میتونست در بره، همچنان که تمام آدم های بعدی زیر دستش که مهم اونجا بود همه در رفتن. به نظرم میاد که با حسن نیت شاید یا شاید فریب خورد و یا بیهوده اعتماد کرد و خب سرش رو باید کرد. اما در همون جلسه هم
ولی اون واکنش های فرض کنین مقدم به حرف های شما، یعنی همون بحث هایی که چت داشت و به زبون خوش وقتی موضعتون رو میگفتین راجب آزادی، راجب اهمیت آزادی، واکنشون به این حرفا چی بود؟ جوابش چی بود؟
حالا او البته اون موقع دیگه شروع شده بود، یه تنش سیاسی شدید شروع شده بود و جنبش مذهبی هم درگیر بود و بحران عمیق بود تو مملکت و اینا حس میکردم و بند اعلام خودش منو خواست لعنت من برگردونن سر کار. من دستوری که دادم قبلا لغو کردم و خب او حرفش این بود که من قبول دارم شما آدم های میهن پرستی هستید نمیدونم و مملکت در یک گرفتاری بحران بزرگ است و باید کوشش کنیم که همه واسه مملکت رو نجات بدیم و اینها. من حتی اسمی از شاه نمی آورد تو این گفتگو تا جایی که من به خاطرمه.
اشارهش به جبهه ملی
ولی باز همچنان مثلا یه حرفای عجیب غریب میزد که مثلا آخر خطر عباد از خارج امریکا و روس فلان جبهه ملی حزب توده فلان، ولی به نظر میشه که اون ماجرای اصلی که در جریان بود اینها نمیدیدن و من این کوربینی رو واقعیتش بگم در ساواکی های چیز دیدم، مثلا حتی ثابتی در اون یکی حسین زاده آدم این آدم های ردیم بالای ساواک بودن که ما رو میخواستم گفتگون کردن، من هرگز ندیدم در اینها یک قدرت تحلیلی روشن که واقعا از وضع مملکت رو درست بفهمم و یک دیدار و گفتگوی مثلا با ثابتی رو که در این که خواهر من رو به خاطر من چیزی رو که اجازه کار نمیدادن من مجبور شدم از طریق بخوام که سال 54 بود بکنم خب در رژیم در اوز و قدرت بود امکانات اینها و اینها قرار و شیفته حرفای خودشون و بعد این که همه کوشش این که مثلا ما رو بخرن ساواکی بکنن و نه این که به حرف ما اعتنایی بکنن و بعد این که خودشون با چیزهای خودشون مرعوب کنن وقتی گفت آقا آزادین خب بذاری که یه حرفای زده بشه مملکت یه دریچه هایی میخواد اینا میگفت توش که آقا خوش شما بنیسید برای ما یعنی بیا تو به من خود تو به من بفروش از من پول بگیر برای من بنیسید خب ما که این کاره نبودیم بونه آقا شما بذارید خب ما حرفایون رو منتجه کنیم تو همین روزنامه آیندگان که شما مثلا در ما تو بعد شما رو شمپکان میخواید که فقط خودتون نمایش بدید جد بکنید خب بالاخره هر کس که یه چیزی می‌نویسه حقا داره اسمش بالاش باشه دیگه. و بعد مثال شوروی رو می‌زد. من داشت می‌گفتم که آقا شما که مدعی هستید نمای پنجم قدرت جهان رو بسازید، پنجم قدرت جهان یعنی که فرض کنید که جت میراج بسازه که مثل جت میراج فرانسوی باشه یا مثلا فلان باشه، تکنولوژی چه در فلان سر با اون فرانسوی که میراج داره آندره مالرو و ژان پل سارتر و فلان بهمن هم داره، مال شما کجا؟ این مملکتی با این فقر فکری و من خودم موقع دانشگاه درس چیز میدونم حقا تدریسی تو ما هر سال دارم دانشگاه درس میدونم و هر سال میبینم که سخت داره میاد پایین تر و با این شرایط فضا چجوری میشه پنجم قدرت جهان سال حالا میخوا پس شوروی رو چی میگی؟ برای شوروی هم سولجنیستین رو داره، شما سولجنیستین که سولجنیستین شما هم یه چیزی شبیه خود هم رژیم دیگه بازم میشه فرض کنید حالا بگم غلام حسین ساقدی مثلا اون قول گرمن کلوفت نویسنده روز بالاخره متناسبه با اون آقای برژن و فلان، ولی هیچ توجه نداشتم دیگه و بعد هم غرور و خودبینی و امکانات پول نفت و اینها به جور کورشون کرده بود و نمیدیدن اون چیزی که در زیر جامعه در جریان بود و ماها حس میکردیم اون غرش طوفانی که فضای دانشگاه رو گرفته بود جوامع رو گرفته بود و هیچ وقت تحلیل درستی از واقعیت وضع نداشتم.
و شما توی اون برگیم به آخرش توی اون کانون دوم اون تنش‌های بین توده و گروه دیگه بلافاصله پیدا شد و یا چجوری بود؟ چه فرقا و چه شباهت‌هایی بود بین اون کانون اول دوم؟
کانون دوم البته خب بعد که رسید به دمدمه‌های انقلاب جناح‌گونجی سیاسی توش یواش یواش روشن شد دیگه، خب تو دیگه های دیگه روشن کردن که مال کجا هستن و بعد هم که سیاست رسمی حزب توده با آمدن کیانوری این شد که از رژیم اسلامی حمایت بکنن، خب بقیه که تمایلات به گروه های دیگه داشتن مثلا به خیلی زیادی هم رفتن به طرف چریک های فدایی و غیره. من البته از بعد از انقلاب یه عضو کانون نبودم، یعنی حتی چند بار اومدم که خب تو هستی یا نیستی بکنم من نیستم، برای این کانون دیگه کانون نمیسندگان یه کانون یه کلوب هیست که گروه های مختلف سیاسی اونجا هستن یا دیگم خب نمیسنده هستن یا زیادی هم اومده بودن که به یه اعتباری نمیسنده و شعار حساب نمیشدن، دوتا شعر رک مثلا در یه مجله گفته بودن یا مثلا یه معالی قلاغی نوشته بودن به این اعتبار هم دیدن اون تو و در واقع فضای جناح‌بندی های سیاسی بود. بنابراین من هیچ وقت شرکت نکردم در کانون بعد از انقلاب و در واقع عضو این کانون نبودم، ولی دور از دور خبر داشتم که خب چه میگذره اونجا، و اینجا میشد اون میدان کشمکش سیاسی بین گروه ها و تنه های مختلف، و در نتیجه هر کدوم به طرف میخواستم سوی خودشون بچن، چون که یه انشعاب هم روش اتفاق افتاد دیگه سر هم جنگ های سیاسی که جناح متمایل به حزب توده رفتن و یه چیز دیگری درست کردن، اسمش یادم نیست، که چند نشریه و چیزی هم میدونم که خب جهتشون هم حمایت از جمهوری اسلامی بود، ولی این بقیه مخالف جمهوری اسلامی بودن، و در نتیجه در یورشی که بعد رژیم آورد به تمامی نهادها و مؤسساتی که جنبه مخالف داشتن به تمامی گروه ها، کانون انسانداران هم عملا از بین رفت، یه داشون بعد عملا در خارج یه چیزی اسم کانون انسانداران در تبعید درست کردن که بیشترشون در پاریس هستن.
این بین کانون اول و کانون دو، یعنی در هر دوی اینا شما شرایط ورود داشتین؟
بله، پس شرایط ورود بودن بود که نویسنده بایستی که اولا بایستی که احراز هویت بکنه به عنوان نویسنده شاعر یا مترجم با داشتن مثلا حداقل دو کتاب
و منجرات
تا بعد مترجمه هم بودن، و بعد هم اساسنامه کانون رو پذیره که دفاع از آزادی های قانونی
افراد داخل کانون باید رای میدادن، یعنی
یک نه کانون چیز باید به تصویب هیئت چیز میرسید در ایران میرسید،
اونا حق قبول یا رد کاندید داشتن. شما خاطره دیگری خاصی به نظرتون نمیرسه؟
خاطره خاصی
در این باب مسئله کانون رو
خاطره خواسته دیگری فعلا یادم نمیاد، من میخواستم باید بگردم در زباله بانی حافظه شاید چیزی اون زیر میرم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.